بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. خدا را شکر که اول ماه ثابت شد و شک و تردیدها برطرف گشت. امیدوارم ماه رمضان پربرکتی از جهات معنوی و مادی برای همه مسلمین جهان باشد. قبل از آنی که وارد بحث تفسیری شدم، چون روز اول ماه هست لازم می دانم کمی درباره اهمیت ماه و اهمیت روزه این ماه برای شما برادران و خواهران عزیز مخصوصا جوانان عرض کنم. همه شنیده ایم این ماه ماه ضیافت و میهمانی خداست. این تعبیر برگرفته از حدیثی است که علی علیه السلام از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است. در اون خطبه نورانی و طولانی و پرمحتوا پیغمبر فرمود شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، مایی است که همه شما دعوت به میهمانی خدا شده اید. ما از اون زمانی که در شکم مادر بودیم و بعد متولد شدیم و دوران شیرخوارگی و بعد از آن تا آخر عمر همیشه مهمان خدا بوده ایم و هستیم. معلوم میشه پذیرایی این ما از سوی خدا یه پذیرایی فوق العاده است که نامش ماه میهمانی خدا شده است. واقعا هم همین است. ولی برادران، خواهران، میزبان وظایفی دارد، میهمان هم وظایفی. وظیفه میزبان آن است که وسایل راحتی مهمانش رو فراهم کنه، احترام بگذارد. اگر خطایی از مهمان سر زده از او بگذارد. آنچه در خور شأن اوست برای او فراهم کند. خداوند میزبان این ماه همه اینها رو فراهم کرده. اولاً اون آمرزش های گناهان در این ماه مهمترین پذیرایی خداست. اعمال این ماه ضریب 70 یا بیشتر دارد. یه درهم معادل 70 درهم صدقه در راه خدا، یک آیه معادل ختم قرآن. این ضریب اعمال پذیرایی خدا در این ماه. در این ماه حواله بهشت به تو میدهد. چه حواله ای؟ فیها مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. بهشتی که چیزهایی در آن که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، به فکر هیچ کس خطور نکرده. علی قلب بشر اگر پیغمبر اسلام رو هم شامل بشه، معنیش این است نعمت‌های بهشتی حتی به فکر پیغمبر اکرم و معصومین هم نگذشته. چه پذیرایی از این بالاتر! حواله بهشتی که ملائکه میان دم در ایستادن و استقبال، و الملائکه و یدخلون علیهم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرشتگان میان به استقبال، از هر دری وارد میشن، تبریک میگن، تهنیت میگن، سلام و درود میفرستن. میزبان وظایفش انجام داده، اما من و توی میهمان چه باید بکنیم؟ اول باید وارد این مجلس که میشیم آداب این مجلس رو انجام بدیم. من اگر موهای ژولیده، با بدن کثیف، با لباس کثیف وارد چنین میهمان خانه خدا بشدم، وظیفه میهمانی رو انجام دادم. من اگر در این مجلس میهمانی اعمالی انجام دهم که میزبانو به خشم در میاره، دروغ بگویم، تهمت بزنم، شایع پراکنی کنم، تولید فساد در جامعه کنم، آیا وظیفه میهمانیم انجام دادم؟ از من انجام ادب، وظیفه، پاکی، تقوا، رضای میزبان، از او هم مطابق کرمش. ما به اندازه عدد نزدیک به صفریم، او هم نزدیک به بی‌نهایت. بی‌نهایت از صفر دعوت کرده. چقدر بزرگوار است خدای ما! امیدوارم انشاءالله از همین روز اول همه خواهران و برادران تصمیم بگیرن که شرایط میهمان رو در این ضیافت خانه بزرگ خدا انجام دهن. این چند جمله فشرده بود برای بیداری. کدام بیداری؟ در دعای روز اول چند تا تقاضا از خدا کردی، یکیش اگر انجام بشه کافیه. و نبهنی فیه ان نومت الغافلی، خدای امروز من از خواب غفلت بیدار کن، بدانم کجا هستم، کجا می روم، در چه میهمان خانه ای شرکت کردم، میزمان من کیه، خواسته او از من چیه. و اما بریم سراغ تفسیر قرآن. فهرستو بگم، بحثی که من امسال برای شما عزیزان انتخاب کردم یه سلسله بحث‌های تاریخی مهم قرآنیه. همه اینها با کلمه اصحاب شروع میشه. اصحاب کهف، اصحاب الفیل، اصحاب السفینه، اصحاب الجنه، اصحاب الرس، در حدود 12 تا من انتخاب کردم از داستانهای مهم قرآنی که با اصحاب یعنی یاران. و عنوان تمام بحث‌های ما هم یاران قرآنی است، داستان یاران. البته یک قدر مشترکی بین این اصحاب ها هست. بی حساب کتاب قرآن نمیاد یه لفظ رو انتخاب بکنه تکرار کنه. اون چه به نظر قاصر من رسید این از قدر مشترک، این از این گروه های دوازدهگانه ای که شرع حال اونها رو بر اساس آیات قرآن خواهم داد، همشون مورد آزمایش مهم پروردگار واقع شدن. بعضی ها در این آزمایش قبول شدن، اصحاب الکهف، اصحاب السفینه، یاران نوح پیغمبر سوار کشتی شدن. بعضی ها رفوزه شدن، اصحاب الفیل، اونهایی که آمدن برای ویران ساختن خانه کعبه. اصحاب الاخدود، پادشاهی بود در جنوب یمن به نام زونواس، مذهب یهودیگری را انتخاب کرد، مسیحیان و قتل عام میکرد. اخدود یعنی گودالهای آتش آماده کرده بود، می آورد کنار این گودال، می گفت یا قبول کنید مذهب یهود یا پرتاب میشید در اونجا. قرآن اسم اینا رو اصحاب الاخدود گذاشته، اینا رفوزه شدن. اما اصحاب الکهف در این امتحان بزرگ قبول شدن. در اینجا یه سوال ممکنه جوانان از من بکنن، اصلا چرا قرآن تاریخ گذشتگان رو بیان میکنه؟ میدانید قرآن سه بخش تاریخ داره. اول تاریخ انبیای پیشین، دوم تاریخ زندگی خاتم انبیا محمد، سوم تاریخ امتهایی که مسئله مهم می داشتن، مثل اصحاب الکهف، اصحاب الفیل، کاری به پیغمبران نداره ولی حوادثی بوده مهم. این سه بخش در تواریخ قرآن هست. چرا؟ برای اینکه تاریخ آینه تمام نمای سعادت و شقاوت است. من میتونم همه چیز رو در تاریخ بخونم، عوامل بدبختی امتها، عوامل پیروزی و موفقیت ها، آنچه باعث طول عمر میشه، آنچه باعث کوتاهی عمر میشه، آنچه باعث اتحاد و وحدت، آنچه باعث پراکندگی و نفاق، همه اینها رو تو آینه تاریخ میشه دید. قرآن مجید در سوره یوسف، سوره یوسف 111 آیه داره. این داستانی پر از رمز و راز و پند و اندرز و عبرت رو میگه. آیه آخری 111 میفرماید لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. خیال نکنید داستان و سرگرمیه، در این داستان ها عبرتی است برای صاحبان عقل و اندیشه. نتیجه اون عفت و پاکدامن یوسف چه شد؟ عاقبت اون خیانت طرفداران کفر و معبد چه شد؟ همه اینها رو نشان میده. منتها ما دو رقم تاریخ داریم، خوب دقت کنید. یه تاریخ تدوین داریم، یعنی نوشتن، مدون کردن، تو کتاب ها مونده. متاسفانه این تاریخ هایی که مدونه دروغ هم توش هست، گاهی خلاف هایی هم هست، از جمله تو همین تاریخ اسلام هم صدر اسلام و بعد از پیغمبر خلافهایی هم هست، ولی یه تاریخ تکوین داریم، تاریخی که در خارج موجوده. کاخ ویران شده کسرا تاریخ تکوینه. اونجا میریم همه چیز خاموشه، همه چیز رو به ویرانیه، میراث‌های فرهنگی دارن سرپا نگه میدارن، ولا نابود میشد. برمیگردیم به عقب، یه زمانی شاهان در اینجا چه قوقایی داشتن، چه برنامه ای داشتن، در مقابل اونها سجده می کردن، رفتند و خاک شدن. یه اولوالالبابی می خواد مثل خاقانی بیاد این منظره رو بگیرد، ببیند، بگه دندانه هر قصری پندی دهدد نو نو، پند سر دندانه بشنو ز بن دندان. یا میریم تخت جمشید رو نگاه میکنیم، داره ویران میشه، سر ما نگهش میدارن. معمولا به عنوان اینکه تمدن سابق ما چی بوده بهش نگاه میکنن، نه نگاه عبرت. لحظه یه گوشه منشینه و نگاه به این ستونهای عظیم و این کاخ گسترده وسیع ویران شده و برگردیم به عقب، ببینیم یه وقت چه قوقایی در اونجا بود و چه شد. آیا ما هم بعد از 100 سال و 200 سال و 500 سال به اونها ملحق میشیم یا نمیشیم؟ اینا تاریخ آموزنده است. حدیث یادم آمد، این حدیث خیلی پرمعناست، همه مخصوصا جوانان به خاطر بسپارند. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، از جدت پیغمبر حدیثی نقل شده، میخوام از شما سوال کنم درسته یا نه؟ فرمود چی؟ از کد از جدت پیغمبر نقل شده، تفکر و ساعتین خیر من قیام لیله. ساعتی انسان فکر کنه از اینکه شب تا به صبح مشغول عبادت و نماز و راز نیاز با خدا، اون فکره ساعت از این عبادت بالاتره. درست این حدیث جدته؟ امام صادق فرمود آری. راوی قانع نشد، از کدیم نه رسول الله، تو چی فکر کنیم؟ فرمود من یادت میدم، یمر به دار و بالخربه، از کنار این خرابه ها که رد میشی، ویرانه های قصرها، قبرستان های در هم شکسته، در اونجا بایست، یه سوال کن، بگو عین ساکنوک، عین بانوک، ساکنان تو کجا رفتن؟ بنیانگذاران تو چه شدن؟ مالک لا تتکلمین، چرا حرف نمیزنی؟ به این دیوار خاموش بگو. فرمود فکر که یه ساعتش معادل یک شب عبادت یا طبق بعضی روایات شاید یک سال عبادت، اینه، اینی که بیدارت میکنی، مجلس فاتحه شرکت میکنی، هیچ فکر میکنی، بالاخره بگو 100 سال، 120 سال، یه روز همین مجلس برای ما هم تشکیل میشه، دوستان میان، یاران میان، از ما سخن میگن. فکر کن اینا تاریخ تکوینی است، نه تاریخ تدوینی. و اولین موضوعی از این 12 موضوع که شروع میکنیم، سرگذشت اصحاب کهف، یاران غار. ببینیم چه گذشت بر اینها و چه رقم در این امتحان بزرگ پیروز شدن. انشاءالله ادامه بحث برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.